أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أحمد إن أهل الخير وأهل الآخرة كلامهم موزون حاسبين لأنفسهم ومتعبين لها. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنید. بحث ما این شبها در ارتباط با حدیث معراج بود. بخشهایی از این حدیث ارزشمند رو من خدمت شما معنا کردم. طبیعتا فقط امشب و فردا شب هم دیگه فرصت میکنیم راجع به این حدیث مطالبی رو عرض کنیم، چون شب رحلت رسول خدا و شب شهادت امام رضا طبیعتا باید در اون رابطه قدری صحبت کرد. بخشی از حدیث معراج و من شبای قبل خدمت شما بیان کردم. عرض کردم شبی که پیغمبر به معراج رفت خدا با او گفتگو نمود، صحبت نمود. این حدیث تقریبا مفصل که پیغمبر گرامی اسلام نقل کرده هم در منابع روایی ما اومده، هم جداگانه در یک جلد چاپ شده و شرح شده. این حدیث مشتمل بر مطالب بسیار ارزشمندی است. خدای تبارک و تعالی در شب معراج به پیغمبر گرامیشون فرمودند اهل خیر و اهل آخرت رو دوست داشته باش. احب اهل الخیر و اهل الآخره. اما اونایی که اهل دنیان و اهل مطامع مادی ان اونا رو دوست نداشته باش. خب اهل آخرت کیه که ما دوستش داشته باشیم؟ خدا به پیغمبرش میفرماید اهل آخرت رو دوست داشته باش. بعد خود خدا شروع کرد صفات اهل آخرت رو شمردن که بعضیاشو من عرض کردم. یکی از اون صفات که امشب دارم بحث میکنم اینه، فرمود اهل آخرت کسایی هن که محاسبین لانفسهم، نفس خودشونو حسابرسی میکنن. خودشون قبل از این که حسابرسی قیامت بشه، دیدی گاهی بعضی محصلا امتحان که میدن سر جلسه امتحان، خودشون تا اومدن خونه کتابو باز میکنن 10 تا سوال بوده و معلومه چیه، یه نگاهی میکنن به جواباش میگه میشم 16 میشم 18، حالا با 25 صدم نیم نمره بالا و پایین نعدلی که به اصطلاح ورقه‌ای که معلمم سعی میکنه تقریبا همینطور در میاد. کم اتفاق میفته کسی مثلا بگه میشم 20 بعد بشه 2، 18 نمره فاصله داشته باشه، چون خودش دستشه میدونه جواب سوالا کجاست، اصول چیه، معیارها چیه، میتونه ورقه خودشو قبل از این که معلم تصحیح کنه خودش میتونه تصحیح کنه. درست است. عالم هستی رو حسابرسی است. این کرات رو ببینید شما، الشمس و القمر رو به حسبان. قرآن میگه خورشید ما رو حسابرسی است. 20 سال دیگه یه وقت میان میگن آقا خورشید مثلا فلان ساعت روز میگیره. 10 سال دیگه میان میگن مثلا ماه فلان ساعت شب میگیره، در این شهر کامل میگیره، تو اون شهر 50% میگیره. چطور میتونن یک خسوف یا کسوفی که مال 20 سال 50 سال دیگه است پیش بینی کنن؟ نظم از بس رو حساب و دقته. ببینید این عرض منو توجه بفرمایید، حسابرسی تو عالم هستی دقیقه. از اون الکترون و پروتونی که درون اتم هست شما بگیرید تا بزرگترین کرات، همه روی نظم، دقیق روی نظم. لذا میبینید ساعت اذان مشخصه، ساعت گرفتگی خورشید، ساعت گرفتگی اینا نظم دارد. بدن ما منظمه. تا شما یه جای درد میگیره آزمایشگاه میری آزمایش، میگه اورت بالاست، قندت بالاست، ضربانت مشکل داره، از روی نظم بدن پزشک بیماری رو تشخیص میده. از روی اون عامل‌ها و اون رقم‌ها و عددهایی که مشخص برای اون حد نرمال و طبیعی، قند باید اینقدر باشه، کمتر باشه خطر، بیشتر باشه خطر. پس چی دارم عرض میکنم؟ عالم هستی رو حساب و نظمه. بدن من و شما هم رو حساب و نظمه. اونه که رو حساب و نظم نیست کارای ماست. چطور میشه عالمی که رو حسابه، بدنی که رو حسابه، و خود ما بشیم اینجا بدون حساب، بدون بررسی؟ امکان ندارد چنین چیزی. لذا قرآن میفرماید که هر کسی باید حسابرسی داشته باشه. هر انسانی وقتی میاد در صحرای قیامت نامه اعمالش رو ملاحظه میکنه، حسابرسی دقیق میشه. پس حسابرسی در قیامت یه اصله. منتها ما سه جور حسابرسی تو قیامت داریم. قرآن میفرماید، روایات هم داریم، بعضی ها حسابرسیشون سخته. خیلی قرآن کریم و روایات دارد که حسابرسی های سخت. بعضی ها قرآن میفرماید سوفه یها سب و حسابن یسیرا، حسابرسیشون آسونه، اصلا معطلی ندارن. بعضی هم بدون حسابرسی میرن بهشت، یا بدون حسابرسی میرن جهنم. انقدر کارشون روشنه که معطلی ندارن. میشه سه دسته. یه آیهی تو قرآن است، رسول خدا در تفسیر این آیه فرمودن مردم سه دسته هستند: حسابرسی سخت، حسابرسی آسون، بدون حساب بهش رفتن. نه اینکه حساب تو کار نیست، یعنی روشنه. مثلا سلمانو چه حسابرسی ازش بکنه؟ ابوذر رو چه حسابرسی بکنه؟ از پیغمبر خدا سوال کردن تفسیر این آیه چیه؟ قرآن میفرماید منهم ظالم لنفسه، بعضیا ظالمن به خودشون، به خودشون ظلم میکنن. و منهم مقتصد، بعضیا میان روان. و منهم سابقون الی الخیرات، بعضیا سبقت میگیرن به کار خیر. حضرت فرمود اینا سه جور حسابرسی دارن. ظالمون لنفسه حسابرسیش سخته، مقتصد حسابرسیش آسونه، اونایی که سبقت میگیرن به کار خیر حسابرسی اصلا ندارند. خب حالا عرضی که من امشب میخوام بگم اینه، اگر دقت بفرمایید، چه چیزایی باعث میشه حسابرسیای ما آسون بشه؟ حالا بی حساب باید کسی خیلی خلاصه آدم متدینی باشه، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. اما ما چکار کنیم حسابرسیمون در قیامت آسون باشه، صراط سنگین نباشه بر ما، میزان سنگین نباشه، برزخ سخت نباشه؟ من یه چند تا راهشو امشب خدمتتون میشمارم. اینا راههایی است که موجب میشود انسان از صراط راحت عبور کنه، در میزان و حسابرسی راحت باش برخورد بشه. اولیش روایت داریم، هر کسی که تو این دنیا خودشو حسابرسی کنه، قیامت خدا حسابرسیشو آسون قرار میده. من حاسب نفسه کل یوم، هر که هر شب بشینه حساب کنه، هر هفته حساب کنه، ما امروز گناه کردیم یا نه، یه بررسی بکنه از صبح که پاشدیم تا شب ببینه دروغ گفته یا نه. اگه گفته استغفر الله ربی و اتوب الی، شبا دو دقیقه سه دقیقه کارش، امرو کار خیر کردیم یا نه؟ آره امرو نمازمون رو جماعت خوندیم، الحمدلله، اگه کار خیر کرده الحمدلله بگه، اگه کار شر کرده استغفرالله بگه. این شب حسابش پاک خوابید. قرآن میگه بعضی شب از دنیا میرن، یتوفاکم باللیل، یه استغفاری کرده، یه الحمدلله گفته، بر کار خوب حمد کرده، بر گناه استغفار کرد. امیرالمومنین فرمود خودتونو از اون کاسبی که با شریکش، دیدید بعضی کاسبا شریک دارن، دقیقه میری یه چیزی بخری میگه من شریک دارم، مثلا نسیه نمیدم یا باید بنویسم. فرمود انسان نسبت به نفسش از شریک باید سخت‌تر باشه، اینقدر با دقت از این نفس حسابرسی کند. و لذاست که فرمودن حسابرسی در این دنیا باعث میشه حسابرسی قیامت آسون بشه برای انسان، باعث میشود انسان چهرش چهره نورانی باشه در قیامت. شما عزیزان میدانید بعضیا، خیلی عجیب این آیات و روایات، بعضیا تو صحرای محشر از قیافه هاشون شناخته میشن. قیافه هاش شما الان هیچ کدومتون همدیگر رو، تقریبا همه ما خداتون ستار العیوبه، عیبا همو نمیدونیم، اما در قیامت میگه یه جوری افراد محشور میشن که هر که نگاهشون کنه میفهمه چه کار است. چطور؟ قرآن میفرماید اون که ربا خورده، ربا، الذین یاکلون الربا، اون که ربا خورده شکمش بزرگ میشه، بطونهم کبیوت النار، بزرگ میشه. بزرگ که میشه میاد را بره نمیتونه، هی میفته. تو صحرای محشر آدمایی که شکمشون بزرگه هی زمین میخورن، مثل این قرآن میگه مثل اینایی که سرع دارن قش میکنن، مثل اینایی که بیماری دارن دهانشون کف میکنه رو زمین میفتن. میفرماید کما یقوم، کما لا یقوم، این سوره بقره است، میفرماید نمیتونن بایستند مگر مثل کسی که حالت قش داره، حالت سرع داره. انسان رباخار اینطور محشور میشه. بعضی ها زبانهاشون درازه، زبونشون بیشتر از حد عادیست. که زبون ما که انقدر نبود تو دنیا، چرا همینقدر بود؟ شما هی زبان دراز میکردی، فضولی این، دخالت تو کار این، سخنچینی اون، زبانهای دراز معلومه اینا اهل غیبت بودن، اهل تهمت بودن. بعضیا فرمود دو تا زبون دارن، دو تا چهره دارن. واقعا صحرای عجیبی است محشرا اینا تو. لذا قرآن میگه اصلا لازم نیست از افراد بپرسی تو چه کاره ای. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، اصلا نمیخواد. لا یسأل عن ذنبه، مردم بپرسن اشکال شما چیه؟ خود قیافه ها نشون میده آدم های متکبر زیر پا له میشن، آدم های شهوانی با بوی تعفن محشور میشن، اهل محشر رو آزار میده بوشون. افرادی که دو چهره بودن، منافق بودن، تو این دنیا جلو رو شما تعریف میکرد، پشت سرت مذمت، اینا دو تا زبونه، دو تا چهره محشور میشن. البته این دنیا هم اینطور است، اگه کسی چشم باطن داشته باشه میبینه. امام سجاد یه روایت داره براتون بخوانم، روایت قشنگیه. فرمود مردم شش دسته هستن، الناس فی زماننا علی ست طبقات، مردم شش دسته است، اسدون، ثعلبون، ذعبون. فرمود بعضیا تو این دنیا مثل شیر، شیر درنده است، رحم نمیکنه، حمله میکنه. بعضی ها فرمود مثل گرگ، حالا میگم اینا کی هستن، ذئب. بعضی ها فرمود مثل خوک، خنزیر. بعضی ها فرمود مثل روباه، ثعلب. بعضی ها رو حضرت فرمود کلکلب، مثل سگ. و بعضی ها فرمود مثل گوسفند. گفتن آقا اینا کیا هستن؟ فرمود اونایی که مثل شیر میمونه باطنشون، البته شیر صفت مثبت هم داره، شجاعتش ها، اما اینجا صفت منفیش منظوره، یعنی درنده خویی. فرمود پادشاه های دنیا، ملوک دنیا، این ستمگرا، امروز میخواد این کشور رو بگیره، فردا میخواد اون کشور رو بگیره، امروز اینو میکشه، فردا اونو میکشه. آقا یه وقت تاریخ رو جلوتون بذارید ببینید بنی امیه چقدر ظلم کردن، بنی عباس چقدر ظلم کردن، چقدر حجاج آدم کشت، چه کسایی رو، کمیل، کمیلی که این دعاش معروفه، پیرمرد کشت، قنبر، سعید ابن جبیر یه حافظ قرآن آوردنش پیش حجاج، بهش گفت که اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه اسمت شقیه. گفت بابا اسم منو مادرم گذاشته سعید، حالا تو میگی شقی و شقی، ولی اسم من سعیده. گفت بگو ببینم به نظر تو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بهتره یا خلفا کدوما بهترن؟ ابوبکر و عمر بهتر است یا علی ابن ابی طالب؟ خب اینا دلشون میخواست با این بحثای کیو گیر بیاندازن، خونشون مباه کنن. سعید ابن جبیرم خیلی حواسش جمع بود، گفت هر کدومشون خدا بیشتر دوست داره پیش منم محبوب تره. من نمیگم کدومشون بهتره، هر کدومشون خدا بیشتر دوست داره منم همونو بیشتر دوست داره. گفت کلیگویی نکن، من سوال کردم دقیق جواب بده، بگو ببینم آیا خلفا بهشت میرن یا جهنم؟ ابوبکر عمر گفت من نمیدونم، من که بهشت جهنم نرفتم، قیامت میشه، من و تو میریم صحرا محشر، وقت میریم میبینیم اونجا، ببینیم کی رفته بهشت کی رفته جهنم، اونجا میبینیم. گفت تو میخوای از سوالات من تفره بری، میخوای بگم اعدامت کنن، چجور بکشنت؟ گفت هر جوری که دلت میخواد قصاص بشی، خدا باید برخورد کنه، چون همونطور میکشنت، همونطور قصاص میشی، دنیا دنیای عمل و عکس العمله. گفت اینو بخوابونید رو به قبله، سرشو ببرید. اینقدر یه کسی پس، سعید ابن جبیر حافظ قرآن متدین مؤمن، خوابوندن رو به قبله، شروع کرد قرآن خوندن. فول وجهک شطر المسجد الحرام، گفت پشت به قبلش کنید که آیه نخونه. پشت به قبلش کردن، آیه خوان، صورت چو گذاشتن رو خاک، از قفا سر از بدنش جدا کرد. این شخصیت متدین. میگن بعد از کشتن سعید ابن جبیر، حجاج یه مدت کوتاهی 15 روز بیشتر زنده نبود، آخرم با یه بیماری به درک واصل شد و از بین رفت. خب ببینید شما شخصیت‌های منفی تاریخ، هارون الرشید موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند، اون همه جنایت کرد، اون همه برای خودش نیرو و تشکیلات جمع کرد، آمد ایران برای سرکوب اون قیام‌ها و مسائلی که اینجا بود، مریض شد تو ایران، قبر هارون میدونید خراسان دیگه، اومد مریض شد. یه وقت دید لشکری که از بغداد برداشته آورده دیگه نمیتونه با این لشکر برگرده، نمیتونه برگرده. گفت منو سوار اسب میکنید، من یه سان از اینا اقلا ببینم دلم خوش باشه، تا اینجا آوردم اینا. نشست رو اسب، افتاد، انقدر بیماری بهش فشار آورده بود که نتونست رو اسب بنشینه، پاهاشم بستن افتاد. آخرین لحظه به خودش اومد، گفت ما اقنا انی مالیه حلک انی سلطانیه، نه مال به دردم خورد نه قدرت به دردم خورد. دستاشو بلند کرد گفت ای خدایی که سلطنتت هیچ وقت تمام نمیشه، رحم کن به من، سلطنتم داره از بین میره. از بین رفت، نماند. ببینید این است ستم و پایان ظلم. مگه صدام چه شد نتیجه این همه ظلمش، این همه آدم کشیش؟ چقدر دفاع کردن ازش، چقدر تو قلبا محبوبیت داشت. فرمود بعضی ها مثل شیر درنده هستند، اونها ملوک دنیا هستند. اما ذئب، بعضی ها گرگ صفتن. فرمود گرگ صفت تجار و کم، او کاسبایی هستند، اون بازرگانانی هستند، اون فروشندگانی هستند که وقتی جنس رو میخرن مذمت میکنن، وقتی میفروشن تعریف میکنن. یمدهون اذا باعوا و یذمون اذا اشتروا. یه ماشین رو ببر جلو، دو تا مغازه، دو تا بنگا، یا نه اصلا یه بنگا، حتی همه اینطور نیستند، خیلی آدم های متدین تو همه اقشار پیدا میشه، اما بعضی ها فرق میکنه بگی اینو میخوام بفروشم یا بگی میخوام بخرم. کاملا حرفا فرق میکنه. مذمت و مدها یه جنس که بیشتر نیست. فرمود اونی که میفروشد و مذمت میکنه، تعریف میکنه، میخره، مذمت میکنه. مگه نفرمود مغازه باز نکنید، کاسبی نکنید، مگر اینکه از 5 چیز پرهیز کنید: از دروغ، از قسم، از ربا، از تعریف کردن کالا، از مذمت کردن جنس مردم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود هر کسی این 5 صفت رو نداره اجتناب کنه از کاسبی. اگه میخواید کاسبی کنید فرمود فلیجتنب خمسا، از 5 چیز باید بپرهیزی: دروغ، قسم، ربا، تعریف در فروش و مذمت در خرید. امام سجاد فرمود شاها شیر صفتن، درندن. تجاری که اینا رو رعایت نمی کنن گرگ صفتن. اما کلب سگ صفت کیا هستن؟ فرمود اونایی که با زبانشون مردم رو میگزن. اما کلب فرمود اونایی که باطنشون باطن کلبه. آقا قرآن بلعم باورا رو تشبیه به کلب کرده. فرمود اونیست که یهر علی الناس به لسانهی، با زبونش به مردم حمله میکنه. بدا به حال اون کسانی که مردم احترامشون میکنن از ترس زبونشون. حدیث داریم ما شر ناس، بدترین مردم اونایی هستن که احترامشون میکنن از ترس زبونشون. میگه آقا اینو زود کارش رو بنداز بره، الان فحش میده، زود نون بهش بده بره که الان صفو به هم میریز، زود خلاصه تای صف بیا جلو کارش رو بندازیم که الان ناسزا میشه. فرمود اینایی که از ترس زبان احترامشون میکنن اینا بدترین افرادن. من خیلی تأسف میخورم گاهی تو کوچه و خیابون، حالا به هر حال با ما هم بیشتر این مسائل گاهی پیش میاد به خاطر بعضی مطالبی که از به ما فحشخورمون خلاصه بیشتر از بعضی شخصی هاست، اما عرض این است که خلاصه خیلی تأسف میخورم میبینم دو تا ماشین به هم میخوره، فحش، ناسزا، عرضم به حضور شما درگیری، چقدر الفاظ زشت، رکیک. چرا اینطوره؟ این زبان اگه فحش توش بیاد جهنم بر کسی که فحش میده حرامه. روایت داریم کسی که کنترل نمیکنه اینها برای انسان وزر و وبال ایجاد میکنه. ما اگر بتوانیم همین زبان رو کنترل کنیم وضعمون درست میشه. خوشا به حال اون کسانی که این قدرت کنترل این لسان رو دارند، سایر ویژگی هاشون هم کنترل میشه. اون وقت زبانی که ناسزا میگه چطور میخواد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چطور میخواد امن یجیب المضطر اذا دعاه بگه؟ چطور میخواد دعا کنه؟ خدا کدومشو ببینه، ناسزاشو یا دعاشو؟ فرمود بعضیا ویژگی کلب دارن، اونایی که با زبونشون حمله میکنن. بعضیا فرمود ویژگی خوک دارن، افرادی که غیرت ندارن، حجاب رعایت نمی کنن، مردهایی که خودشونو به زن تشبیه می کنن. انسان یه غیرتی داره، یه عفتی داره، یه حمیتی داره. متاسفانه این فرهنگم تو جامعه کمرنگ شده. فرمود المخنسون، اون مردهایی که خودشونو به چهره زنها در میارن. فرمود بعضی ها روباه صفتن، اونایی که دین رو وسیله کاسبی می کنن قرار می دن. بعضی هم فرمود گوسفند، مثل گوسفند کارش به کسی نیست، مفید هم هست، گوشتش مفیده، پوستش مفیده، سیرابش مفیده، همه اعضای گوسفند مفید، حتی اون استخوان کلش هم جمع میکنن میگن پا درخت دفن کنیم کود میشه. فرمود مؤمن اینطوره، مؤمن مفیده. و خود امام فرمود چقدر زیباست، خود امام سجاد فرمود دوره ای میاد مؤمن مثل یه گوسفندی میشه بین 5 حیوان. شیر، یه گوسفند شما فرض کنید بین 5 حیوان: شیر، روباه، بله، سگ، خوک. فرمود بین گرگ، بین، خیلی مشکله یه گوسفندی در مقابل 5 حیوان خودش رو حفظ کنه، خیلی باید احتیاط کنه. فرمود مؤمن دوره آخر الزمان یا فی زمان نا در زمان ما اینطور است که از اون طرف گرگ صفتها، از اون طرف شیر صفتها، از اون طرف روباه صفتها، کسانی که با زبانشون آزار میدن دور او رو محاصره کردن. عزیزان، رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه بزرگوار ما اومدن تا اخلاق جامعه رو درست کن، آمدن تا جامعه از نظر هدایت دینی و از نظر تربیتی رشد کند. پس اگر شب معراج، از بحثمون خارج نشیم، شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود اهل آخرت کسانی هستند که خودشون حسابرسی میکنن. گفتیم یه چیزایی باعث میشه انسان روز قیامت حسابرسیش آسون بشه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سوره اسراء آیه 13 است، میفرماید بعضیا روز قیامت حسابرسیشون آسونه. کیا؟ یک، کسایی که تو این عالم خودشون رو حسابرسی کنن، هر شب، هفته یه بار، سال یه بار، ماهی یه بار بشینن بررسی کنن ببینن چقدر گناه، خطا، چقدر کار مثبت تو زندگیشون بود. این رقمای تقویم که میره جلو، 80 میشه 81، 81 میشه 82، که دیگه بر که نمیگرده، که هر چی میره جلو دیگه بر نمیگرده. من چقدر با این زمان جلو رفتم. چقدر زیبا فرمود امیرالمومنین، فرمود شب و روز داره از تو میگیره. چی میگیره؟ عمرتو. فرمود تو هم از شب و روز بگیر. چی بگیر؟ کار خوب، کار مثبت استفاده کن. چون که عمرت برد دیو فاضحه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. مرد که دیگه هی بگن فاتحه، هی بگن الرحمن. چون که عمرت برد دیو فاضحه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این عمری که من دادم تو را. چقدر از عمر من و شما گذشته؟ هر کدوممون یه مقدار، یه میزانی. این میزانی که گذشته فرمود ببین تو چه کردی. یکی از چیزایی که حسابرسی رو آسون میکنه اینه که انسان خودش تو همین عالم به محاسبه نفسش بپردازه. روایت داریم من حاسب نفسه کل یوم، کسی که هر روز خودش رو محاسبه کنه قیامت حسابرسیش آسون است. این یک. خب من چون فرصت گذشت بقیهش رو سریع‌تر میگم. عواملی که اینو داریم میگیم، عواملی که حسابرسی قیامت رو آسون میکنه، باعث میشه آدم از روز صراط زود رد بشه، یکیشو گفتیم، اینه که آدم اینجا خودشو حسابرسی کنه. دوم، امام سجاد فرمود قیامت که میشه ملائکه ندا میدن به بعضیا، میگن بیایید برید بهشت، شما معطل نشید. دیدید بعضی وقتا توی صفی جمعیت وایسادن، میان میگن مثلا فلانی، این 5 نفر آشناست با این آقا، با این کسی که مثلا جنس میده یا توی مغازه است، میگه شما 5 تا از اون در بیایید، شما 5 تا بدید مثلا شناسنامه هاتون رو، فردا بیایید جنستون رو بگیرید، خیالتون راحت باشه، تو صف نمیخواد وایسید. فرمود بعضیا رو تو قیامت ملائکه بهشون میگن شما بیایید، اینا سراشون رو بلند میکنن، ما چرا بیاییم، چه کار کردن؟ امام سجاد فرمود اینا صابرون هستن، کسانی که بردبار بودن، صبور بودن. سوال شد ازشون، سوال میشه، اونایی که تو صف وایسادن بالاخره میپرسن شما چه کار کردید که شما رو جدا کردن، چجور صبر میکردید؟ میگن ما دو تا صبر تو زندگیمون بود، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت. مصیبت دیدیم تحمل کردیم، معصیت هم اگر گاهی پیش اومد، خب گناه که پیش میاد اونجا جای صبره، یه نگاه کنه آدم لذت میبرد، اما یه جمله بگد یا خیر حبیب و محبوب، این ذکر یه شب هم عرض کردیم، نگاه به نامحرم که میفته مؤثر این ذکر در نگاه و برگردوندن، یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. ما ما صبر کردیم، لذت می بردیم، اما نگاه نکرد، چشمون رو هم گذاشت. یه رشوه‌ای بود، خیلی کارمون را مینداخت، صبر کردیم، نگرفتیم. خمسمون رو دادیم، نگفتیم کم میشه. کم نمیشه. قرآن میفرماید اونا که فکر میکنن ربا زیاد میکنه، اونا اشتباه میکنن، ربا زندگی رو کم میکنه. صدقه قرآن میفرماید مضاعف میکنه، وجوهات مضاعف میکنه. ما ظاهر رو میبینیم، خدا میداند مال با برکت زندگی انسان رو متحول میکنه. این ظاهر است. من فکر میکنم اگه یه پنجمش دادم کم میشه، زکات دادم کم میشه، اما ربا نه، 1000 تومن میدم، 1500 تومن بهم میده، زیاد میشه. قرآن میفرماید اینایی که فکر میکنن ربا مالشون رو زیاد میکنه، سوره بقره است، ببینید آیه 275. پس یک چیزی هم که حساب رسی رو آسون میکنه صبره. یه روایت دیگه هم بخونم بحثم تمام. این روایت هم از امام باقر علیه السلام است، از ائمه دیگه هم داریم. فرمودند 3 چیز حساب رسی قیامت رو آسون میکنه، آدم رو زود بهشتی میکنه. چیه اون 3 چیز؟ فرمودند تصل و من قطعک، اگه کسی با تو قطع رابطه کرد تو وصل کن، تو برو بهش سر بزن، اون نعیمت تو برو، نگو من بزرگترم او باید بیاد. نه، البته یه وقت مسائل ارزشی است، یه خانواده ایست بیدینه، ویدیو داره، ماهواره داره، رفت آمد کنم بچه‌م منحرف میشه، او یه بحث دیگری است. اما اگر نه این حرفا نیست، فرمود اون که قطع کرده تو وصل کن. این 1. تعفو عمن ظلمک، اون که ظلم کرده تو ببخش، کینه تو دلت نگه ندار، خدا خیلی از کینه بدش میاد. 3. فرمود تعطی من حرمک، اون که محرومت کرده تو بهش ببخش. یه رو رفتی پیشش گفتی زامن میخوام، گفت من زامنت نمیشه. حالا گذشت، او وام میخواد، اومده پیش شما میگه زامن شد، بگی ها این یکی به یکی، اون رو اومدم زامن نشدی، حالا امضا نمیکن. نه، فرمود اینجا امضا کن. تعفو، این ارزش میاره، اینا کرامته، اینها رشد و نمره ویژه دارد. مگه پیغمبر خدا مکه رو که فتح کرد همه رو نبخشید؟ انتم الطلقا. مگه داداشای یوسف این همه یوسف رو آزار دادن، وقتی اومدن پیش یوسف ما اشتباه کردیم، مگه نفرمود لا تسریب علیکم، همه تونو بخشیده، همه تونو. این همه یوسف رو آزار داده بودن، اذیت کشیده بود، یک جمله قرآن میفرماید گفت لا تسریب علیکم، بخشیدمتون. پس بخشش، بخشش در یک کلام، کینه نداشتن، صبر، حسابرسی از کارهای خودمون تو این دنیا، اینا آقا حسابرسی قیامت رو آسون میکنه. هیچ کدوم این حرفا مال من نیست، اینا همش آیه و روایت و حدیث از ائمه معصومین، از کلام خداست. اگه میخوایم معطل نمانیم صحرای محشر، فرمود خودت حسابرسی کن، صبر داشته باش، عفو داشته باش، بخشش داشته باش، کمک به دیگران کن، احسان به دیگران داشته باش. اینها باعث می شود سکرات مرگ بر انسان آسان بشه. خدایا به هممون توفیق عمل به دستورات نورانی اسلام و کلمات اهل بیت رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خود عشق بر ابا عبدالله، خود شرکت در مجلس روزه حسین، خود شنیدن مصیبت ابا عبدالله برای انسان آرامش میاره. امشب اجازه بدید من این دلهای شما رو شب ششم این مجلس ببرم در خانه قاسم ابن الحسن، اون آقازاده امام حسن مجتبی، اون شخصیتی که 3 سالش بود باباشو از دست داد. میدانید امام حسن اولادای کوچیک داشت، بچه 1 ساله داشت، فرزند 3 ساله داشت. ابن عباس میگه رفتم پیش معاویه، گفت که شنیدم حسن ابن علی اولاد صغیر داره، اولاد صغار داره. خب امام حسن مدینه بود، معاویه شام بود. گفت بله. گفت ابن عباس من یه پیشنهادی دارم، برو بهشون پیشنهاد بده، من حاضرم بچه هاشو تحت تکفل بگیرم، کودکانشو از نظر مالی تأمین کنم. خیلی ابن عباس ناراحت شد، گفت معاویه ساکت باش. اینا یه عموی دارن مثل امام حسین، نمیذاره اینها فقدان پدرشون رو احساس کن. خب خیلی امام حسن و امام حسین به هم شبیه بودن، هم فاصله سنشون کمه، آدم یه عموی داشته باشه کاملا مثل باباش، مهربان، شبیه، هم سن و سال. لذا قاسم عروضی که خودشو شناخته بود امام حسین رو دیده بود، چون باباشو 3 سال بیشتر در کنارش نبود، یه ترسیم کمی از بابا تو ذهنشه. اما امام حسین مثل پدر براش، 10 سال پیش عمو بزرگ شده. روز عاشورا وقتی آمد اجازه بگیرد، نوشتن فرزند امام، وقتی آمد امام تأمل نکرد. یه وقت آدم بچه خودش یه اتفاقی براش میفته ناراحت میشه، اما اگه یه چیزی پیشش امانت باشه، خب بچه همسایه بشه آدم امانت گذاشته باشه، اگه طوریش باشه انسان بیشتر ناراحت میشه. میگه اگه بچه خودم بود میگفتم بچه خودمه، اما این امانته. علی اکبر وقتی آمد امام حسین تأمل نکرد، فرمود برو. اما قاسم وقتی آمد نتونست بهش اجازه بده، نوشتن دستاشو آورد این آقازاده رو تو آغوش گرفت، فشرد، فبکیا، فجعلا یبکیان، هر دو شروع کردن گریه کردن، حتی قشی علیه ما، یعنی هر دو رو زمین افتادن از شدت گریه. آخرم امام حسین به زبان بهش اجازه نداد، نفرمود برو، خودش از همین حال عمو احساس کرد اجازه رو و گرفت اجازه رو، آمد به طرف دشمن. حمید ابن مسلم است، میگه من گوشه میدان از خبرنگاران کربلاست ایستاده بودم، یه وقت دیدم یه نوجوان 13 ساله عازم میدان شد، به یاد همه شهدا، همه گذشتگان، به یاد شهید فهمیده 13 ساله که با فهم از مکتب قاسم ابن الحسن خود را زیر تانک دشمن انداخت، به یاد شهدای این شهر، شهدای زین الدین و دیگر عزیزان، امشب این روضه قاسم رو میخوانم. حمید ابن مسلم است، میگه آمد میدان دیدم داره گریه میکنه، گفتم حتما ترسیده، انبوه دشمن او رو به ترس واداشته، اما وقتی رجز خوان دیدم نه، برا قریبی مولاش و عموش ابا عبدالله داره اشک میریزه. ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی مصطفی المعتمد، هر که منو نمیشناسه من پسر امام حسنم، من قاسمم، آقام، پدرم امام حسن مجتباست. حمله کرد به طرف دشمن، نمیتونستن تنها بیان مقابلش، لذا دورشو محاصره کردن. یا بقیت الله، از حسن هر کس که در دل کینه داشت ضربه ای بر جسم قاسم میگذاشت، قاتل قاسم کند این زمزمه، میکشم او را شمامش فاطمه. حمید میگه قبار جنگ نشست، یه وقت دیدم این غلام، این آزاده رو پازمین داره جان میده، ابا عبدالله بلا سر جیز داده، الحسین و قائم علا رسه. عزیز برادرم، عز و الله علا امک، به خدا سقدبه صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بدم. عزیزم، مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختند، کاش نمیدید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت. دوست دشمن دارن تماشا میکنن،
عمو با برادر زاده چه میکنه؟ یه وقت دیدن خم شد، دستشو زیر بدل برد، وضع صدره علا صدره، سینه قاسم رو به سینه جذبانید. شاید میخواد بگه عزیز برادرم، یه روز جلو چشمم بدن بابا تو تیر باران کردن و نتونستم کاری انجام بدم، امروزم بدن تو پای مال سم اسبان.